Hello, IT? Have you tried turning it off and on again?
سه، دو، یک، اکشن.
سلام، امروز 15 آبان 1393
6 نوامبر 2014 من پیام صادری هستم.
من آرش هستم، آرش میلانی.
و شما دارین به 15 قسمت از پادکست بینام گوش میدین.
پادکست بینام، گپیست دوستانه بین من و پیام در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها. میریم خبر اول. خبر اولمون در مورد برگزاری کنفرانس اوپن سورس ایندیا هستش که قرار هست فردا و پس فردا 7 و 8 نوامبر در هند برگزار بشه. این کنفرانس بالا بر 40 سخنران داره و 8 کارگاه عملی قرار هستش در اون برگزار بشه. این کنفرانس در آسیا برای نوع خودش قابل تحسین هستش، این کنفرانس با این حجم سخنران و کارگاهی که قرار هستش در اون برگزار بشه، و هدف از این کنفرانس رو از بین بردن شکاف بین کامیونیتی اوپن سورس و صنعت در نظر گرفتن، و کارگاه های عملیش در مورد برنامه نویسی اوپن استک، تیون کردن MySQL، بیگ دیتا، چرایی، چگونگی و دروپال در یک روز به اضافه مونگو دی بی خواهد بود. از نکات جالب این همایش این هستش مایکروسافت و همینطور مونگو دی بی از گولدن اسپانسر هاش هستن و اوراکل و MySQL از سیلور اسپانسر هاش هستن.
باید ببینیم که اوراکل پولش تموم شده یه قضیه، یعنی نرسیدن کشف شرکتی که فکر میکنم توی زمینه سرمایه گذاری روی پروژه های اوپن سورس پیشی قبلتر، یعنی چطور میگم، جلوتر از مایکروسافته، اینجا عقب مونده. دلیلش باید حالا نمیخوام بگم، ببینیم کشف کنیم، ولی جالب.
پیام این پاپ فیلترایی که گذاشتیم دیگه کاملا همدیگه رو پوشش داریم. من فقط دارم پاپ فیلتر میبینم.
آره، من فقط پاپ فیلتر میبینم.
اوکی، میریم خبر بعدی.
انتشار دومین شماره از مجله الکترونیکی سلام دنیا. دوستانی که میدونن سلام دنیا چیه حتما خوشحالن و الان دارن مجله میخونن، ولی دوستانی که نمیدونن سلام دنیا چیه، باید عرض کنم خدمتشون که سلام دنیا یک مجله الکترونیکیه که هر ماه منتشر میشه و الان شماره دوم، یعنی شماره 012، الان سومین سلام دنیا رو ما داریم و مطالب خوبی داره در زمینه اوپن سورس، نرم افزارهای آزاد و بازمتن. حتما برید به سایتش salam-dunya.ir و دانلودش کنین و حتما ببینید و بخونید. جذاب ترین قسمتی که برای خود من هست قسمت داستانش هست. هر قسمت در آخر سلام دنیا، مجله سلام دنیا، یک داستان تقریبا میشه گفت علمی تخیلی هست. این قسمت از سلام دنیا، این شماره از سلام دنیا، داستانی داره به اسم سایبرپانک. حالا این سایبرپانک چیه؟ سایبرپانک ها، اصطلاح سایبرپانک اونجوری که مترجم یعنی جادی عزیز توضیح دادن توی مجله، سایبرپانک ها به افرادی میگن که، یعنی دوره ای از چیز هست که فناوری در خیلی سطح بالایی هست ولی زندگی هکرها در خیلی سطح پایینی هست. یعنی یه جورایی هکرها دارن میجنگن برای آزادی و اینجور چیزها. البته یه جورایی این داستان خیلی قدیمیه، 1980، و به آینده خیلی دور داره اشاره میکنه، ولی به نظر من آینده خیلی دورش همین الانه. یعنی الانم هکرها نمیخوام بگم در زندگی خیلی سطح پایینی هستن، ولی همون جوریه، با دارن برای آزادی میجنگن.
یعنی در سطحی نیستن که باید باشن.
درسته؟ و دارن برای آزادی می‌جنگن. داستانای خوبیه. خود مجله مطالب هم تخصصی هم مطالب که در مورد حوزه نرم افزار آزاد و بازمن هست خیلی خوبه. توصیه میکنم حتما بخونیدش. خیلی خوب، میریم خبر بعدی با آن.
تحقیقاتی در تیم اسکایپ تونستن کاری انجام بدن که وقتی شما دارین با طرف مقابلتون صحبت میکنین به صورت وایس و ویدیویی، اگر زبان طرف مقابلتون رو ندونین بتونین همونجا به صورت زیرنویس ترجمه اون صحبت‌های فرد مقابلتون رو به دست بیارین. قرار هستش که به زودی به صورت آزمایشی و فری این سرویس در اختیار برخی از افراد که در این برنامه ثبت نام بکنن قرار بگیره و برای کسانی که از ویندوز 8.1 بر روی پی سی، تبلت یا نوتبوک خودشون استفاده میکنن قابلیت اجرایی داره و قابلیت استفاده داره. زبانهایی که همین الان سکایپ ساپورت میکنه برای ترجمه وایس و صدا عربی هستش: انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای، پرتغالی، اسپانیایی و روسی هستش. در ضمن برای ترجمه متنم که مسلماً بیش از 40 تا زبان هستش که ساپورت میکنه، فعلا خبری از زبان فارسی نیست.
خیلی ممنونه.
که البته ما نیازی نداریم، اون طرفی ها به ما نیاز دارن که زبان فارسی رو بفهمن. خب و همینطور زبان چینی هم وجود نداره، یکی از نکات جالبش اینجاست. و قرار هست تا پایان سال میلادی، تا قبل از پایان این سال میلادی این اتفاق بیفته. به نظر میرسه که با اینکه این قسمت آزمایشیست الان فری باشه، ولی احتمالاً این سرویس اسکایپ بعدها از ساعت فری در بیاد و به صورت پولی، به صورت ادان یه جورایی فروخته بشه به کاربرها. خب برمیگردیم به پیام در تهران.
مگه شما الان تهران نیستید؟
دقیقاً نسمه. خب درسته، منم تهران هستم همین لحظه.
خب بس،
از تهران به تهران.
خبر بعدی در مورد یک گجت هوشمند جدیده. حالا نمیدونم اسمش بذاریم گجت یا نه. ما ساعت‌های هوشمند که جدیدن اومده بودن داشتیمشون، بعد گوشی‌های هوشمند، تلویزیون هوشمند و اینجور چیزا. الان یک استارتاپی شروع کرده و میخواد یک اجاق هوشمند درست کنه. یا اینجوری بگم، بهتر بگم یک ماکروفر هوشمند. حالا هم ماکروفر هم یه جورای فره. فره یعنی فره برقی معمولیه. اینجوری بگم.
اجاق.
بعد چیز جالبی که هست، حالا این هوشمندی چطوریه؟ شما وقتی میخواین غذا درست کنین، یک LCD داره بالاش، میرین غذا رو انتخاب میکنین، حالا مثلا یک کیک یا هر غذای دیگه، دستور پختش رو برای شما میاره و شما رو قدم به قدم راهنمایی میکنه، مثلا چجوری بپزی، چه کار کنی. و اونجایی که نیاز میشه که از این فر استفاده بشه، دیگه لازم نیست که شما ببینین که درجهش باید چقدر تنظیم بشه، چه کار باید بکنین، چند دقیقه باید باشه. فقط کافیه که تا اونجایی که دستور عمل مثلا رسیده گفته که خب حالا اون چیزی که درست کردی رو بذار داخل فر، میذارین داخل فر و در فر رو میبندین. این کار خودش انجام میده و اثر موعد مقرر به شما اطلاع میده. براش یک شبکه اجتماعی مانندی هم در نظر گرفتن که شما میتونین غذاهایی که اونجا درست میکنین آموزش بدین، یا افرادی که غذا درست میکنن میتونن اونجا آموزش بدن و شما اونا رو یاد بگیرین و بپزین و امتیاز بدین به غذای هم دیگه و منظور همون لایک بزنین و اینجور چیزا. چیز جالبی که هست، کم کم داره همه چیز به سمت هوشمند شدن میره، یعنی همه چیز داره هوشمند میشه. خوبه به نظر من، حداقل تو قضیه غذا خوبه. من خودم خیلی عاشق آشپزی و اینجور چیزا هستم و دوست دارم که حتما یه دونه از اینا به دستم برسه بتونم باش آشپزی کنم. خیلی راحت داره به جای اینکه بشینیم و دردسر بکشیم ببینیم چند درجه از چه جوریه، خودش همه کارا رو میکنه. چیزی که جالبی که هست، یکی از محبوب ترین استارتاپ های این هفته کیکستارتر بوده. برای استارت کارشون $50,000 درخواست کردن و طی فکر کنم 4 یا 5 روز، یه راست اجازه بده نگاه کنم، بله طی تقریبا 4 روز الان $60,000 فاند شده و بهتر، خیلی بهتر هم از این بیشتر هم بشه، محصول بهتری هم حتما ساخته خواهد شد. و برای کنترلش شما میتونین از 3 روش استفاده کنین، هم با تاچ اسکرین، یعنی مونیتورش رو میتونین با تاچ اسکرین استفاده کنین، وایس استفاده کنین و یا اینکه با حرکات دستتون از دور مثلا سفر عوض کنین، فیلم رو پاز یا پلی کنین. چیز جالبیه، حالا اپلیکیشن و اینجور چیزا هم داره، خوبه و به زودی انشالله وارد بازار میشه و استفاده کنین.
یه چیز جالبی که داره اینه که پیام الان داشتم میخوندم این بود که شما با توجه به غذایی که پخته شده و اون رو دوست داشتین یا نداشتین، غذای بعدی که به شما پیشنهاد میده رو داره اپتیمایز میکنه و کم کم غذاهایی که شما بیشتر دوست داری رو به شما پیشنهاد میکنه. حالا تنها برای غذا هم نیست، شما میتونید توش کیک بپزین، بیسکویت بپزین و اینجور چیزها.
حتی من نگاه میکردم تو اون شبکه اجتماعیش میاد بررسی و محاسبه میکنه که چند کیلو کالری شما تا حالا مصرف کردین، اینا رو همش آمارش رو بهتون میده و یه جورایی مواظبه، یه جورایی میشه گفت مواظبه سلامتیتون هم هست،
دست گلشون درد نکنه.
خیلی خوب، اینم خبر، امیدوارم که خیلی زود بیاد و هممون ازش استفاده کنیم. همه چیز هوشمند داره میشه، در هوشمند،
حتی پادکست هوشمند.
این مدت بعد داره یه تو خودشون میاد اینجور پادکست میدن بیرون، من خودم میشینم گوش میکنم، کیف میکنم. خب
دستتون رو تکون بدیم بریم به بخش بعدی. بر روی خط پادکست بینام قرار هستش که تماسی تلفنی داشته باشیم با مهداد فراهانی، یکی از برگزار کنندگان کنفرانس جاوا اسکریپت در تهران، که این کنفرانس به دلایلی انگار زمان برگزاریش عقب افتاده. می‌ریم که با مهداد تماس رو برقرار بکنیم و جزئیات ماجرا رو از خود مهداد بشنویم. سلام مهداد جان.
درود آرش جان.
مهداد جان، من قبل از اینکه با شما تماس بگیریم یه توضیح کوچیک در مورد شما و کنفرانسی که قرار بود برگزار بشه دادم. ازت میخوام که این توضیحات رو با معرفی خودت و معرفی این کنفرانس تکمیل تر کنی.
بیش از هر چیزی به پیام صادری و شنوندگان پادکست بینام درود میفرستم. من مهداد فرانی هستم، توسعه دهنده بک اند وب. روی زبانایی هم که کار کردم زبان جاوا اسکریپت و پی اچ پی بوده و با همکاری یه سری از دوستان تصمیم گرفتیم که یه همایش رو در زمینه جاوا اسکریپت برگزار کنیم.
ممنون مهداد جان. این همایش کی بود قرار بود برگزار بشه؟
آره، این همایش قرار بود در تاریخ 23 و 24 مهر ماه برگزار بشه که به دلایل این اتفاق نیفتاد.
میتونیم بپرسیم اون دلایلش چی بوده؟
بیان جان، به نظرم بیان کردن این دلایل زیاد جالب به نظر نمیرسه، ولی اگر در واقع هدف اصلی پیدا کردن راهکارهایی برای این دلایلی بود که پیش اومده، که ما با کمک خیلی از دوستانی که توی این کار بودن تونستیم تا حدود این راهکارها رو پیدا بکنیم. اما
خب مثلا مسئله این هستش که هدف ما، یکی از هدف هامون هم این هستش که فرض کن یه نفر دیگه میخواد همایش برگزار بکنه و با همچین مشکل مشابهی ممکنه برخورد بکنه در برگزاریش، به همون خاطر شاید گفتن این که چه مشکلی به وجود اومد به یک نوع پیش زمینه باشه که بگیم چه راه حلی براش پیدا کردیم، پس گفتنش به نظرم خوب باشه.
درست. حالا شما من میخوام که پیش از این که این در واقع دلایل رو بگم یه توضیح در مورد این که چرا ما قرار بود این همایش رو برگزار بکنیم بگم اگر اشکالی نداشته باشه.
اوکی حتما حتما.
در واقع ما یه چند ماه پیش با دوستان صحبت میکردیم که یه راهکاری رو پیدا بکنیم که یه دیدی که در زمینه جاوا اسکریپت تو ایران هست که کاربرد جاوا اسکریپت فقط به عنوان یه استایدری کنار CSS برای دستکاری کردن دام است، این دیدگاه رو کلا برای یک بار و برای همیشه حذف بکنیم. برای همین با دوستان صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم یه همایشی رو برگزار بکنیم که توش بیایم تمامی ویژگی‌ها، کاربردها و توانایی جاوا اسکریپت رو بیان بکنیم. مثلا بگیم که این زبان از پروگرامینگ کانسپت‌ها پیروی می‌کنه، پشتیبانی می‌کنه، شما می‌تونید از شیگرایی استفاده بکنید توش، می‌تونید توش طراحی پترن رو انجام بدید، اصول معماری رو توش رعایت بکنید، دیباگینگ کنید، یا از همه مهم‌تر از زبان جاوا اسکریپت تحت سرور استفاده کنید، یا استفادهش حتی تو تسک رانرها، یا ساخت اپ گوشی و حتی یا تو زمینه طراحی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی و از همین مهم‌تر که الان هم تو کشورهای خارجی داره برگزار میشه در استفاده از جاوا اسکریپت توی سیستم رباتیک یا نود باتا است. خب
درسته.
ما این در کنار قرار دادن این مسائل تصمیم گرفتیم این همایش رو برگزار کنیم و خواستیم این در واقع این تغییر نگرش از دانشگاه‌ها شروع کنیم که نشون بدیم که جاوا اسکریپت یک زبان و زبان توانمند هست. البته اراده کارمون هم همین بود که تصمیم گرفتیم این ایده رو توی دانشگاه برگزار بکنیم، چون در واقع دانشگاه هنوز پذیرای این تکنولوژی نیستن و اجازه قرارگیری این زبان رو در کنار مثل زبانهایی مثل سی، جاوا رو نمیدن. در واقع اراده اصلی کار ما هم همین بود.
یعنی دلیل این که مثلا همایش داخل خود دانشگاه برگزار نشد این بود که اون پذیرش زبان نبود از طرف دانشگاه
یا از طرف هیئت علمی دانشگاه، کدوم یکی؟
از طرف دانشجوها، چون ما قرار بود این همایش رو کلا برای مخصوص مختص دانشجوها برگزار کنیم، دانشجوها رو دانشگاهی تهران، دانشگاهی شریف یا تمام دانشگاهی که توی سطح تهران هستن. پذیرش از سمت دانشجوها زیاد مورد قبول واقع نشد. یکی از دلایل که چرا زبان
یعنی همایش مورد استقبال قرار گرفت.
درسته. مثلا یکی از فیدبک هایی که ما گرفتیم این بود که چرا زبان هایی مثلا زبان سی هست یا مثلا مثل جاوا یا پایتون چرا نیازی هست ما جاوا اسکریپت رو یاد بگیریم، یا مثلا این که خب مثلا ما از جاوا اسکریپت برای طراحی استفاده بکنیم تنها استفادهش همینه، یا مثلا ما توضیح میدادیم که مثلا یه بحثی شده بود که خیلی قابلیت های مختلفی داره این زبان جاوا اسکریپت، میتونید تویش با کمک اون مثلا پترن ها طراحی پترن انجام بدید، حالا اصول یا الگوهای معماری برنامه‌نویسی یا سافت ور دیزاین رو روش انجام بدید، مثل مثلا MVC، MVVM، MVP. ولی خب اینا مثلا یه موجودات عجیب و غریب بود این کلماتی که ما میگفتیم. این دید هنوز در دانشگاه نظر من هنوز شکل نگرفته بود. یکی از علتهای اصلی که مثلا این همایش میتونیم بگیم که موفق واقع نشد همین قضیه این که هنوز پذیرای این زبان یا این تکنولوژی نیستن.
خب برای اینکه این مشکل رو حل بکنین چیکار کردین مهداد؟
در واقع ما تصمیم گرفتیم این همایش رو اولا یه تغییر توی برگزاریش اجرا بکنیم، یعنی در واقع نحوه برگزاریش رو از در واقع سبک آمفی‌تئاتری خارج بکنیم و بیشتر سبک جی اس کانف برگزار کنیم. نمیدونم اگه تا حالا همایش‌ها یا کنفرانس‌های جی اس کانف رو دنبال کرده باشید، با محیط کلا جی اس کانف با محیط یک همایش معمولی یا سمینار معمولی تو ایران کاملا متفاوته.
میشه یک توضیح کوچولوی در مورد همین جی اس کانف بدین؟
در واقع جی اس کانف یه ایونتیه که از آمریکا شروع شد، الان تو اروپا و همین چند ماه در واقع فکر کنم ماه بعدم توی آسیا برگزار بشه، اگه اشتباه کرده باشم تو مالزی، بازم اگه اشتباه کردم، یا مالزی یا سنگاپور. و سیستم اجرایش متفاوته، در واقع افراد قراره بیشتر کنار هم جمع خودمونی داشته باشن و ایده‌هاشون رو در کنار هم قرار بدن، یا از اون سبکی که یک نفر بیاد یه صحبتی بکنه و بقیه گوش بدن، سبک آمفی‌تئاتری خارج شده. و از همین مهمتر تکنولوژی‌های جدیدی که از جاوا اسکریپت میشه و براش استفاده کرد، مثل همین قضیه نوت‌باتا، در واقع استفاده از زبان جاوا اسکریپت به عنوان یک واسطه برای ارتباط با زبان ماشین. یکی از ایده‌های جدیدش این بود، یا مثلا استفاده از جاوا اسکریپت توی رقص نور. یک محیط کلا محیط جاوا اسکریپت، محیط کلا حالت فان داره بیشتر، که افراد کنار هم قرار بگیرن و ایده‌هاشون رو در کنار قرار بدن، جدایی از اون بحث آمفی‌تئاتری و اینکه یک نفر متکلم رهده باشه. یکی از در واقع تغییراتی که ما خواستیم بدیم تو زمینه اجرایی بود. یکی دیگه اینکه قرار شد همایش رو به صورت سوشیال برگزار بکنیم، یعنی در واقع انحصار مثلا گروه ما یا یه گروه خاص نباشه. اکثر افرادی که دوست دارن توی این همایش حرفی داشته باشن برای گفتن یا اینکه همکاری بکنن، میتونن توی این همایش با ما همکاری بکنن، یعنی یه جوری حالت سوشیال داشته باشه. و
خب من یه سوال میتونم بپرسم؟ اون همایشی که حالا قبلا برگزار اعلام شده بود برگزاریشون، یه جوری حالا اسمش رو میتونیم بگذاریم کنسل شد، درسته؟ بعد این همایش جدیدی که الان قراره برگزار بشه و فعلا حالا حتی سایتش رو هم تا اونجایی که من دیدم سایتش هم بالا نمیاد، سایت جدیدی دیدم که بالا نمیاد، چه جوری هست؟ یعنی الان روالش چه جوریه؟ کی قراره برگزار بشه؟ اون افرادی که شرکت کردن یا مثلا حالا به عنوان سخنران، یعنی هر چی سخنران که نمیشه گفت، به عنوان همکاران یا همراهان شما برای برگزاری، اسپانسرها، در این مورد میشه که توضیحی بدین که الان کجا هستین؟ یعنی از این خط برگزاری همایش در کجای خط برگزاری هستین؟
اول پرنجا این که همایش قبلی که کلن منتفی شد از کلن مسئله اجرایش یا همچه حتی مسئله در واقع سفرسای آموزشیش، توی همایش جدید در واقع ما فقط فعلا هدف اصلی که دنبال کردیم یه سفرس آموزشی قوی و پایه، و از همین مهمتر یه صحبتایی هم با خود جی اس کانس کردیم. فعلا نتیجه 100% نگرفتیم، ولی در یکی دو هفته آینده نتیجه 100% میگیریم که آیا این همکاری با ما حاصل میشه که ما بتونیم با جی اس کانس این رویداد رو توی ایران برگزار بکنیم، یا اینکه کلا یه ایده قرار ازشون بگیریم. به محض قرار گرفتن ایده گرفتن این قضیه، من اینو حتما مطرح میکنم. و پیام جان سایت هم فکر کنم بالا باشه، ولی خب سایت اصلی که قرار ثبت نام باشه یا رجیستر کرده باشن اون هنوز بالا نیست، چون ما گفتیم شیوه اجرا قرار فرق بکنه. یه در واقع بوردی رو درست کردیم تو ترلو که افراد میتونن بیان این حمایتی رو که حالا به صورت مالی یا رسانه‌ای هست از ما داشته باشن. ما فقط فعلا تا حدی که پیش رفتیم تونستیم این مسائل اجراییشو تفکیک بکنیم، تقسیم بکنیم، و همچنین یک سرفصلی رو که به عنوان پایه باشه و افراد بتونن به این سرفصل مباحث جدیدی رو اضافه بکنن یا بعضی از مباحث رو تغییر بدن. همایش تا فعلا تا همینجا پیش رفته و زمانی هم که در نظر گرفتیم برای اجراش در واقع بهمن و اسفند هست، یه تاریخی بین بهمن و اسفند.
درسته. حالا اگه فرض کن که من بخوام تو این همایشتون کمک بکنم از لازم، حالا از لازم محتوا فرض کنیم، من چطوری میتونم به اون بورد ترلو دسترسی داشته باشم؟ این بورد ترلوتون پابلیکه؟ آیا ما میتونیم لینکش رو داشته باشیم که بذاریم تا شنوندگان بهش دسترسی داشته باشن؟
بله حتما آرش جان. آدرس سایت irjsconf.com هست و توش در واقع ترلو بوردمون هم به صورت پابلیک هست. حالا نمیدونم الان شما دسترسی به سایت دارید؟
الان یه لحظه صبر کنیم داریم بذاریم که باز بشه و ببینیم. من یه سوال دیگه بپرسم
جانم پنجا،
الان میتونید بگین که چه کسانی دارن باتون همکاری میکنن؟ همین به اصطلاح اون افرادی که الان دارن همکاری میکنن اونا رو نام ببرید که چه کسانی در حال حاضر با شما دارن الان برای این کار تلاش میکنن که این کار انجام بشه، به سر انجام برسه.
درسته. پنجم یکی از افرادی که کلا از ابتدای این کار با من بوده و همراه من بوده، جناب بهروز کاشانی هست. عرضم به حضورتون جناب آقای یاشار عیاری هست، آقای علی حقیقت‌خواه، دانیال جاجمی و عارف میرحسینی هستن.
علیه من هم وبسایتتون رو دیدم، یه لندینگ پیج هستش که لینک ترلو به صورت آیکون وار اون پایین وجود داره و میتونن هر کس که میخواد به مهداد و تیمش کمک کنه در برگزاری این همایش حتما میتونه بره و اونجا اعلام آمادگی بکنه و با هم همکاری داشته باشن.
آرشان یه موضوع دیگه هم اگر اجازه بدی من بگم، این که توی این همایش ما قرار نیست در واقع مثلا 4-5 تا استاد به عنوان فیکس قرار بدیم که بیان صحبتی در مورد جاوا اسکریپت بکنن. قراره هر کسی که تو زمینه جاوا اسکریپت مهارتی داره تو زمینه بک اندش بتونه بیاد اینجا ایدهشو مطرح بکنه، اون تجربه شخصیش رو تو اون زمان تو اون زمینه مطرح بکنه. و فکر کنم این همایش به نحوی یکی از نوترین همایشات توی زمینه تو زبان‌های برنامه‌نویسی تحت وب ایران باشه. به طور کل ما داریم سیستم اجراییش رو سیستم جی اس کانف می‌کنیم، یعنی در واقع افراد دیگه هر کدومشون با هم یه تعاملی دارن، در واقع یه جور همایش سوشیال حساب میشه. فکر کنم برای اولین بار باشه این همایش توی ایران برگزار میشه یا به همین سبک سوشیال. درست آرش جان؟
من که نمیدونم، ولی خب همایش های مشابه مثلا آن کانفرانس وجود داره، یعنی آن کانف هستش که
هر کس میتونی این کار رو کنه. من خودم تو زی کانف بودم، تا حدودی ایده جی اس کانف رو داشتن اجرا میکردن. واقعا جدای از مباحث جبش خیلی جب دوستانی بود و خیلی تاثیرگذار بود.
درسته. ما خیلی ممنون مهتاد جان که با ما بودی چند دقیقه و لطف کردی و با هم صحبت کردی در مورد همایش IR JS Conf فکر کنم درسته. بعد امیدوارم که صحبتاتون با JS Conf در آمریکا به نتیجه برسه، بتونید همایش رو با همون استاندارد بین‌المللیش در ایران برگزار بکنیم. پیام اگر صحبت دارید.
و من هم امیدوارم که حالا با اون JS Conf آمریکا به نتیجه برسید. و اینجوری بگم، اگر هم نتیجه نرسیده اصلا مهم نیست، ما اینجا همایش هایی رو داریم همون چی که خودتون اشاره کردین به زد کانف اشاره کردین. زد کانفیش مشابهه، اینجوری بگم کپی گرفته شده از مشابه همایش دیگه ای نیست. و امیدوارم که بتونیم کم کم خودمون ایونت ساز باشیم، همایش ساز باشیم. نه اینکه حالا نمیگم ما بده، ولی خب زیادم تاکید نبکنیم که روی این قضیه که حتما باید از اونها اوکی بگیریم.
درسته پیام جان؟
مرسی
مهتاد.
مهتاد جان باید خدافظی میکنیم، عصر خوبی داشته باشی
و همچنین موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب مصاحبه ما رو شنیدین، من و آرش رو شنیدین با آقای مهتاد فراهانی، یکی از برگزار کنندگان کنفرانس جی اس کام. امیدواریم که موفق باشن و حتما ما پیگیری میکنیم و خبرهای بعدی این کنفرانس رو تو پادکست های بعدیمون بهتون میرسونیم.
میریم برای بخش خارج از فقه و اصول
IT.
در خارج از فقه و اصول آیتی این هفته در مورد نقد و نسیه میخواییم صحبت بکنیم.
نقد. تکرار کن آرش.
نقد. من فکر میکنم میخواییم در مورد نقد و نسیه صحبت کنیم.
نقد. آرش جان ببین، مثلا من بهت میگم صدات خیلی بده.
صدام خیلی بده.
نقد میکنم.
یه با عنوان یه تعریف ازت قبول میکنم.
مرسی. خواهش میکنم. بعد نقد یعنی انتقاد و اینجور چیز آله. افعال چیز استفاده میکنیم.
اوکی پس من دیگه حرفی ندارم. پیام ادامه بده.
چجوری نقد کنیم؟ بکوبیم. ما تو شماره فکر کنم دوم یا سوم اول یا دوم بود. گفتیم آقا ما رو بکوبین. یه اومدم کوبیدن. خوب شد یه ذره رفتیم بالا، الان بازم میکوبن. خوبه
کلن کوبیدن خوبه. آره. آدم حالش جا میاد.
اما اینکه چه جوری نقد کنیم، به نظر من حالا از شماره یک شروع کنم، اینه که هیچ وقت نباید مستقیم و بدون هیچ گونه در نظر گرفتن طرف مقابل نقد کنیم. یعنی مثلا باید میگیم، مثلا میگم سایت این چه سایتی ساختی خیلی بده، ولی دیگه نمیگم آشغاله. بعد طرف مقابلم حتما اولین کاری که میکنه گارد میگیره در مقابل. ولی مثلا باید میگیم این سایت به نظرم رنگ هدرش خوب نیست، یا مثلا هدرش مثلا خیلی بزرگه. اینجوری مثلا میشه با طرف مقابل وارد یک صحبت و مذاکره یا انتقاد شد. من اینجوری فکر میکنم حالا.
آره پیام، منم همینطور فکر میکنم که تو میگی، ولی شده که تو خود پادکست هم ما همچین نقدایی که نسبت به بعضی از شرکت های بزرگ حالا اسمشون نمیگم ایران صدا بود خودمون انجام دادیم. بعد ابدا سعی کردیم با دلیل باشه. ببین من حس میکنم نقد با دلیل نقد خوبی نیست و از طرفی هم ما یکم باید نقد پذیریمون رو به نظرم ببریم بالا. مثلا فرض کنیم یه نفر از ما نقد بکنه و ما بعد بیایم با اینکه نقدش درسته منطقی به جریان نگاه نکنیم و در مورد لحنش صحبت کنیم. با لحنی که تو به من گفتی این نقد رو، من دیگه نقدتو قبول ندارم. در حالی که هدف از نقد یه بهتر شدن اون مسئله هستش به نظرم و باید یکم دیدمون رو فیلتر لحن رو بذاریم کنار، لحن گفتن اون نقد رو، و به موضوع اصلی نقد بپردازیم. و اگر کسی هم مثلا فردا من اومدم با لحن بعد گفتم که پیام چقدر صدات بده، این مونده. خب بعد شما بر نگردی بگی که چیزه لحنت خوب نبود پس صدای من خوبه. خب برگردی بپرسی خب کجاش بده، چیکار میتونم بکنم، چطوری میشه بهترش کرد. خب و همین که تو بحث رو منطقی میکنی به نظرم کلا لحن منم باید عوض بشه و کاملا منطقی و یکم آرومتر و مثبت‌تر باشه.
یه چیز دیگه هم که آرش من دارم الان بهش فکر میکنم اینه که مثلا یکی میاد مثلا تو کار حالا خودمون طراحی وبسایت رو بگم، مثلا میاد میگه آقا این رنگ چیه زدی خیلی بده. خب اولین چیزی که حالا توی اون ذهن بک‌گراند خودم هست پیش میاد اینه که میگم که آخه مگه تو طراح سایتی، مثلا به طرف مقابل میگم مثلا آخه مگه تو مثلا از رنگ بندی چیز سرت میشه که داری من نقد میکنی که این چه رنگی زدی. ولی اصولا نباید اینجوری باشه، باید اینجوری باشه که بگم که خب چه چیز این رنگ تو رو اذیت میکنه، چرا میگی مثلا این رنگی که الان کلا مثلا سایت مثلا زرده مثلا چرا مثلا بده. باید نظر اونو بگیرم تحلیلش کنم ببینم چه جوریه. یعنی هیچ وقت نباید اینجوری باشه که بگیم که آقا طرف مال خراب کنه یا مثلا طرف هیچی بلد نیست. یکی از دوستانمون توی کامنت ها نوشت که آقا کیفیت صدا خیلی افتضاحه و اصلا قابل شنیدن نیست، نمیدونم من بعد از 10 دقیقه پادکست رو بستم و دیگه گوش نمیدم. شاید اولین برخورد و اکشن من این بود که احساس کردم که خب اینجا یعنی چی، خب آقا یعنی ما همه زحمت میکشیم بعد شما هم 10 دقیقه اول رو میبندی گوش نمیکنی. بعد نشستم یه ذره فکر کردم گفتم خب آره شاید اشتباه از منه، من فکر میکنم کیفیت خاک خیلی بالاست. دوباره نشستم چند بار دیگه گوش دادم، از پادکست های اول تا الان گوش دادم، دیدم نه آره بعضی جاها کیفیت صدا خیلی بده. سعی کردیم اصلاح کنیم، هم سخت افزار هم نرم افزار. اگر اون لحظه من فقط به این فکر میکردم که خب آقا گوش نده اصلا، این هم آدم دارن گوش میدن شما گوش نده، ممکن بود این تعداد مخاطب همین جوری از دست بدیم.
از طرفی هم بعضی وقتا یه نفر از ما نقد میکنه و ما برمیگردیم تو جوابش میگیم که مثلا خب معلومه دیگه طرف باید این حرفو بزنه، اون که مثلا طراح وب نیست، یا اون که مثلا گرافیسته، اون که مثلا سرمایه گذاره، خب باید هم اون حرفو بزنه. یا در واقع داریم بدون دلیل قشری نگری میکنیم. خب اگر همچین حرفی میزنیم باید دوباره دلیل بیاریم که چرا مثلا سرمایه گذارها باید همچین حرفی رو بزنن. اگر نیاریم به نظرمون نقدمون همچین چیز جالبی نیست. خب کاملا یه چیز بیهوده است. از طرفی هم مثلا فرض کن یه نفر از ما نقد میکنه، کسی که اصلا فرض کنیم مثلا پادکست درست نکرده، خب بعد به ما میگه مثلا نتونستم بهش گوش بدم، تون صداتون خوب نیست، یا به نظرم اینجوریش بکنین خیلی بهتره، خب یه فرام بخش رو اضافه کنین خیلی بهتر میشه. به نظرم نباید ما برگردیم بهش بگیم مگه تو حالا خودت یه ثانیه پادکست درست کردی که داری از ما نقد میکنی. معمولا ایده ها از افرادی به وجود، ایده های خوب بعضی وقتا از افرادی به وجود میاد گفته میشن که اصلا خارج از ماجرا دارم به این قضیه نگاه میکنم به نظرم، و ما این که داخل ماجرا هستیم بعضی وقتا داخل فرم های قرار میگیریم که خارج شدن از اونها سخت میشه.
آره درسته، مثلا کاری که خودمون انجام دادیم همیشه تحسین میکنیم، وای ببین چقدر قشنگ شده، وای ببین چقدر طراحیش اینجوری شده، ولی وقتی یه نفر میاد دقیق تر بهمون میگه این خود گفتن هم مهمه ها. یعنی اولش هم گفتم یه چیزی نباید باشه که طرف اولین حرکتش این باشه که گارد بگیره ما شما وقتی دارین حرفا میزنین به طرف مقابل به شکل گارد بگیم بهش که خیلی افتضاحه، آره بگین صدا اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود، آخرش هم میگه آقا یه ذره افتضاحه ها، یه ذره روش کار کن. خب ذهنیتی که حالا من دارم باید اینجوری باشه، شاید من خودم خیلی جاها نتونستم خودمو کنترل کنم اینجوری بگم و برگشتم این حرفو زدم که مثلا این چیه ساختین، مثلا گوش ندادن من اینو، یا مثلا این چیه ساختین، مثلا من نیدم اینو، این سایت همون اولش لود شد هیدرشو بستم، یا همش چیزایی شاید گفته باشم، ولی خب درست نیست. یعنی من خودم هم دارم این حرفا رو میزنم، سعی میکنم خودم از این بعد اصلاح کنم و یک مقدار اول وقتی میخوام با یک نفر به صورت نقد و انتقادی وارد بحث بشم اینه که فکر کنم ببینم که اولین قدم اینه که چه جوری بگم که بتونم باهاش صحبت کنم، نه اینکه بجنگم.
بعد وقتی میخوام از نفر داریم انتقاد میکنیم بهتره در مورد موضوع حرف بزنیم و بعد نیایم که در مورد طرف صحبت کنیم. مثلا نگیم که مثلا پیام چقدر پادکست رو بد اجرا میکنی. خب در واقع الان وقتی داریم این حرف رو میزنیم با ایگو و خود پیام داریم جنگی رو شروع میکنیم و پیام حرفی رو بزنیم به خودش میگیره، چون ما داریم در مورد پادکست صحبت نمیکنیم، داریم در مورد این بار در پیام صحبت میکنیم و پیام همه ماجرا رو شخصی نگاه میکنه، بهش به قاردش رو همونجا میگیره. بهتره بگیم در مورد پادکست، پادکست این قسمتش اینجوری باشه، این قسمتش بده، اونجاشو بهتر بکنید، به نظرم بهتر بشه و اونجوری نقد بکنیم. یه مورد دیگه هم هستش، بعضی وقتا مثلا ما نقدی رو انجام میدیم و بعد میگردیم به یه چیزای مثلا الکی بحث رو عوض میکنیم، فقط به خاطر اینکه چون نقد منطقی بوده و ما نمیتونیم قبولش بکنیم، میاییم مثلا یه بار گفتیم به لحنش چیز میکنیم،
گیر میدیم.
بعضی وقت گیر میدیم به مثلا تلفظ چیز فرد، مثلا نحوه تلفظ مثلا کلمه، مثلا آقا این مانگو دی بیه یا مانگو دی بیه، به نظرم مانگو دی بیه، به نظرم مانگو دی بیه، در حالی که اصلا اصل موضوعی که مثلا کنفرانس در مورد مانگو دی بی بود رفت زیر سوال و اصلا فراموش شد. خب به نظرم این مورد هم اینجوریه که بحث رو هیچ موقع سعی نکنیم که بریم به مواردی که ربطی به موضوع اصلی بحث ندارن.
نمیدونم، امیدواریم که بتونیم خوب نقد کنیم از این به بعد. درست دارش،
خوب نقد کنیم و یکم ظرفیت شنیدن نقد خودمون رو هم ببریم بالا. بعد داریم به خودمون میگیم یه نفر وقتی گفت که نتونستم 10 ثانیه بیشتر پادکستون گوش کنم اونجا عصبانی نشیم. بعد و چی پیام؟
ما همدیگر رو دوست داشته باشیم، اینجوری اون وقت میتونیم بهتر همدیگر رو نقد کنیم.
اوکی، همدیگر رو دوست داشته باشیم و هفته آینده خوبی داشته باشیم.
شاد باشید و از موسیقی آخر پادکستم لذت ببرید.
Forever, for all the time. Together we welcome the secret sign. Together forever, for all the time. Together we welcome the secret sign. Together with freedom, we take the chance. Together forever, we're friends.